اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
با نام و یاد خدا، یاران فریخته، سلام. داستانی که به نظر گرفته شده اثری است از نویسنده شهید آمریکایی جان اشتاینبک. عنوان این داستانی جذاب و زیبا موش‌ها و آدم‌هاست و سروش حبیبی اون رو به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت می‌کنم شنونده داستان موش‌ها و آدم‌ها باشید.
فصل ششم.
با پایین رفتن خورشید نیزه نور حرکت میکرد و خط روشن بالا میرفت و از میلهای آخر از فراز سر اسبها از دیوار بالا میخزید. لنی گفت چطور این سگر رو ببرم بیرون؟ شاید جوج نفهمه، اون وقت اوقاتش سر نمیشه. شاید بذاره خرگوش رو نگهدارم. زن کلی با اوقات تلخی گفت تو هم که خیر سرت فکری نداری جز خرگوشا. لنی توضیح داد آخه ما قراره یه زمین بخریم با یه خونه و باغ و کرتای یونجه، اون وقت من یونجه میبرم برای خرگوشا. زن پرسید مگه خرگوشا چی دارن که اینقدر دوستشون داری؟ لنی مدتی فکر کرد تا ببینن چه جواب دهد، بعد گفت من چیزای قشنگ و دوست دارم ناز کنم. یه روز تو بازار مکاره از اون خرگوشای موبلند دیدم، انقدر قشنگ بود. موشارم دوست دارم ناز کنم. زن کلی گفت انگار تو پاک دیوونه ای. لنی با لحنی جدی توضیح داد نه من دیوونه نیستم، جورج میگه من فقط چیزای قشنگ و دوست دارم ناز کنم. زن گفت منم دوست دارم به حریر یا مخمل دست بکشم، تو هم دوست داری؟ لنی از ذوق خندید پس چی که دوست دارم، خودم یه تیکه مخمل داشتم، خاله کلارا داده بود بهم. زن خندید تو از بیخ دیوونه ای، اما انگار پسر خوبی هستی، مثل یه بچه گنده، اما آدم میفهمه چی میخوای بگی. منم وقتی موهامو درست میکنم بعضی وقتا نازشون میکنم، آخه خیلی نرمه. و انگشتانش را به نرمی بر تارک سرش لغزاند، دستش را پایین انداخت. لنی با انگشتان درشت خود موی زن را نوازش کرد و گفت وای چه نرمه. زن گفت دستت بکش کنار، موهامو به هم ریختی. و سرش را با یک ضرب کنار کشید و انگشتان لنی دور موهای او حلقه شد. زن داد زد ول کن. لنی وحشت کرد، صورتش از ترس در هم پیچیده بود. زن جیغ کشید و لنی دست دیگرش را بر دهان و بینی زن گذاشت و به التماس گفت جیغ نزن، تو رو خدا جیغ نزن، جورج منو میکشه. زن زیر چنگال او به شدت تقلا میکرد تا خود را خلاص کند. لنی شروع کرد از وحشت التماس کردن. تو رو خدا جیغ نزن، جورج اگه بفهمه دیگه نمیذاره خرگوشا رو نگه دارن. زن همچنان تقلا میکرد. لنی از خشم دیوانه شده بود، به شدت تکانش میداد و میگفت گفتم اینجور جیغ نکش. آن وقت هیکل زن شل شد و از حرکت افتاد، زیرا لنی گردنش رو پیچانده بود. دستش را از دهان زن برداشت و گفت نمیخوام اذیتت کنم، آخه اگه جیغ بکشی جورج عصبانی میشه. اما چون دید زن جواب نمیدهد و حرکت نمی کند گیج شد. بعد وحشت زده گفت کار بدی کردم. یونجه ها را با دست روی زن ریخت و او را قدری پوشاند. از بیرون صدای داد و فریاد جمعیت و دلنگ دلنگ برخورد نعل به میله آهنی می آمد. لنی با خود گفت از اون کارای بد کردم، جورج می کشدم. حالا باز گفته بود باز وسط بوته ها قایم شم تا بیاد، خودش گفت. به جسد زن نگاه کرد، لاشه سگ کنار آن بود. توله را زیر کتش پنهان کرد و پاورچین پاورچین بیرون رفت. نور خورشید به بالای دیوار رسیده بود و فضای داخل استبل نیمه تاریک بود. سراسر مزرعه در رخوت بعد از ظهر آرامیده بود. صدای کندی از آن سر استبل شنیده شد.
لنی! آهای لنی، کجایی؟ من باز حساب کردم، بیا تا بهت بگم.
از پشت آخرین آخر پیدا شد، باز صدا زد
آهای لنی.
اما ناگهان ایستاد و در جا خشک زد. چون به کنار زن رسید گفت
وای پناه بر خدا.
درمانده مچ بی دستش را بر ریش زبر خود مالید. اکنون استبل جان گرفته بود و اسب ها سم می گفتند. کندی ناگهان برجست و از استبل بیرون رفت. به زودی برگشت و جورج با او بود. جورج گفت
چیه؟ چی کارم داری؟
کندی جسد زن کلی را به او نشان داد. جورج نزدیکتر آمد و همان کلمات کندی را بر زبان آورد.
وای پناه بر خدا.
در کنار او زانو زد. مثل چوب خشک شده بود و نگاهش سخت. کندی گفت
یعنی کار چیه؟
جورج با سردی به او نگاه کرد و پرسید
تو خیال میکنی کار کیه؟
کندی ساکت ماند. جورج درمانده گفت
باید میدونستم.
کندی پرسید
حالا چیکار کنیم جورج؟
جورج تا مدتی درمانده ماند. عاقبت گفت
فکر کنم باید بگیم به بچه ها. فکر کنم باید بگیریمش و بدیم حبسش کنن. نباید بذاریم فرار کنه، بیچاره از گرسنگی نفله میشه.
بعد سعی کرد خیال خود را آسوده کنند و گفت
شاید حبسش کنن و زیاد سخت نگیرن.
اما کندی با حرارت زیاد گفت
باز کمکش کنی فرار کنه. تو این کلی ناقص رو نمیشناسی چه جونه بریه. کلی بفهمه همه رو تیر میکنه که به دارش بکشن، خونشو میریزه.
جورج که به لبهای کندی چشم دوخته بود عاقبت گفت
آره تو راست میگی، حتما خونشو میریزه.
و باز به زن کلی نگاه کرد. آن وقت کندی بزرگترین نگرانی خود را ابراز کرد.
ببینم جورج، حالا من و تو دوتایی اون زمین رو میخریم، نه؟ میتونیم بریم رو زمین خودمون کار کنیم و از این فلاکت خلاص شیم. جورج جوابش را نداد. کندی خود جواب جورج را می دانست. جورج به نرمی گفت: از همون اولم می دونستم که دستمون هیچ وقت به اون زمین نمی رسه. اما لنی همیشه دوست داشت قصتشو براش بگم و یواش یواش خودمم باورم شده بود. کندی گفت: پسر خوبی بود. من اصلا فکر نمی کردم بتونه همچی کاری بکنه. جورج همچنان به جسد زن ماتش برده بود. گفت: لنی این کارو عمدی نکرده. بعد به کندی نگریست و گفت: باید به همه بگیم، چاره نیست، شاید هم کاریش نداشته باشن. و با لحنی قاطع گفت: من نمیذارم کاریش بکنم. حالا گوش کن، بچه ها ممکنه فکر کنن منم دستم با لنی یکی بوده. من میرم تو خوابگاه و یه دقیقه دیگه تو از اینجا میری بیرون و به همه میگی چی شده. اون وقت منم میام طوری که انگار روحم خبر نداره. این کارو میکنی؟ کندی گفت: معلومه جورج، حتما. جورج به سرعت از استاب خارج شد. کندی پیر درمانده به زن کرلی نگاه کرد. به تدریج غصه و خشمش بر زبانش آمد. جند زدی به بسات ما، لابد حالا کیف میکنی. صدایش میلرزید. من دلم خوش بود باغ اینا رو بیل بزنم و ظرفاشون رو بشورم. عشق چشمانش را تیره کرد و برگشت. سر و صدای بازی خاموش شد و صدای قدم های دوندگان بود که به داخل استبل ریختند. اسلیم بود و کارسون و وید و کرلی. کروکس عقب می آمد. به دنبال آنها جورج آخرین نفر بود. چشمهاشان جسد زن کرلی را در تاریکی یافت. اسلیم به سرعت به سوی جسد رفت و نبضش را گرفت. وقتی برخاست تلسم سکوت شکست. کرلی ناگهان فریاد زد: میدونم کار کیه، کار اون عوضی گامبو، حتم دارم کار خودشه. همه بیرون بودن برا بازی، فقط اون نبود. داشت دیوانه میشد. خودم کارشو تموم میکنم، میرم تفنگمو برمیدارم و میکشمش. بیاین بچه ها. مثل دیوانه ها از استاب بیرون رفت. کارسون گفت: منم میرم هفتیرمو بردارم. اسلیم رو به جورج گفت: انگار کار لنیه، گردن زنکو خورد کرده. کسی جز لنی همچی سرپنجهی نداره. جورج آهسته سری به تسلیم تکان داد. اسلیم آه کشید و گفت: چاره نیست، باید گیرش بیاریم. تو فکر میکنی کجا رفته؟ جورج گفت: لابد رفته طرف جنوب. ما از شمال میایم، پس باید همین راه رفته باشه. بعد به اسلیم گفت: فکر میکنی بشه دادش دست پلیس تا بندازنش زندون؟ آخه بدبخت دیوونه است. مادر مرده آدم کش نیست، هیچ وقت از رو بدجنسی از این کارا نکرده. اسلیم سری تکان داد. فقط باید کلی رو نگه داشت، میخواد خودش با تیر بزندش. کارسون شتابان وارد شد. هفتیر منم دزدیده. کلی دنبال او آمد و تفنگی در دست سالمش بود. گفت: خب بچه ها، سیاهه یه تفنگ داره. کارسون تو تفنگشو بردار، اگه دیدیش معطلش نکن، خالی کن تو شکمش. و با بدگمانی به جورج گفت: تو هم با ما میای؟ جورج گفت: آره، اما گوش کن کلی، اون بدبخت دیوانه است، تو نکشش، نفهمیده چیکار کرده. کلی داد زد: نفهمیده، هفتیر کارلسون هم دزدیده. جورج به نرمی گفت شاید کارلسون خودش هفتیرشو گم کرده باشه. کارلسون گفت همین امروز تو کولن بود. اسلیم گفت کرلی تو بهتره اینجا پیش زنت بمونی. کرلی براشفت نه میام، خودم میخوام روده پوده این عوضی رو بریزم بیرون. بعد داد زد جورج تو باید با ما بیای، وگرنه فکر میکنیم که تو هم دستت تو کار بوده. جورج به آهستگی همراه آنها رفت. غروب آب عمیق و سبز رود مثل آینه آرام بود. آفتاب دیگر از دره رفته بود. سفیر تندبادی از دور شنیده شد و نفسی از آن همچون موجی از تارک تاج درختان گذشت. ناگان لنی از میان بوته‌ها ظاهر شد و دزدانه پیش می‌خزید. به آرامی کنار آب آمد، زانو زد به آب نوشیدن. چون از نوشیدن فارغ شد کنار آب نشست و زانوان در بغل گرفت و چانه بر سر آنها نهاد. با خود گفت این دفعه دیگه یادم نرم، باز وسط بوته‌ها قایم شم و منتظر جورج بمونم. کلاهش را تا روی چشم‌ها کشید و گفت جورج منو میکشه و باز از خدا میخواد تنها باشه تا من براش دردسر درست نکنم. به نوک کوه نگاه کرد. میتونستم برم اون بالا و یه غاری واسه خودم پیدا کنم. و غصه‌دار ادامه داد و دیگه هیچ وقت سس گوجه فرنگی نخورم. سس میخوام چیکار؟ آن وقت تصویر پیرزن کوتاه قامتی در ذهنش پدید آمد. جلوی لنی ایستاد و دستا رو بر کمر زده و با نگاه ملامتبار به او مینگریست. به صدای لنی به او حرف زد. چند دفعه بهت گفتم حرف جورج رو گوش کن. جورج خیرتو میخواد، اما تو عین خیالت نیست و همش کار دست خودت میدی. و لنی به او جواب داد من سعی کردم خال کلارا، اما باز از دستم در رفت. پیرزن همچنان با صدای لنی ادامه داد هیچ وقت فکر جورج رو نکردی، اون همش بهت مهربونی میکرد. هر وقت سوس داشت خودش نمیخورد و میداد به تو. اگه تو نبودی جورج میتونست همش خوش باشه. لنی ماتم گرفته بود و موگه میکرد. میدونم خاله کلارا، حالا یه راست میزنم به کو تا دیگه برای جورج دردسر درست نکنم. خاله کلارا تشر زد که تو فقط حرف میزنی، اما هیچ وقت جرأت نداری جورج راحت بذاری. لنی گفت نه حالا دیگه میرم، جورج دیگه حتما خرگوشا رو نمیده به من نگه دارم. خاله کنارا رفت و یک خرگوش بسیار بزرگ از ذهن لنی بیرون پرید. با تغییر گفت تو دیوونه ای، میخوای خرگوشم نگه داری؟ خرگوشا محل سگم بهت نمیزنن. تو ارزه نداری، یادت میره علفشون بدی و گرسنشون میذاری. لنی داد زد نه یادم نمیره. خرگوش گفت اگه خیال کردی جورج بازم میذاره خرگوشا رو نگهداری، معلوم از دیوونه هم دیوونه تری. یه چوب ور میداره و میفته به جونت تا زیر چوب دیوونگی رو از سر در بیاره. لنی با خشم جواب داد جورج هیچ وقت همچی کاری نمی کنه، هیچ وقت رو من چوب بلند نکرده. جورج با من خیلی مهربونه. جورج به آرامی از میان بوته‌ها بیرون آمد و خرگوش به ذهن لنی بازگشت. جورج به آرامی گفت چت شده داد میزنی؟ لنی برخاست. تو که منو نمیذاری بری جورج. من میدونم ولم نمی کنی. جورج با قدمهای خشک در کنارش نشست و گفت نه. لنی فریاد زد من میدونستم تو اینجوری نیستی. جورج ساکت ماند. لنی گفت جورج من باز یک کار بد کردم. جورج گفت عیب نداره و باز ساکت شد. صدای فریاد آدم ها از دور شنیده می شد. جورج سر برگرداند و به فریادها گوش داد. لنی گفت جورج ها دعوام نمی کنی؟ دعوت کنم؟ خب آره دیگه، مثل همیشه. بگو اگه تو نبودی آخر ما $50 رو بر می داشتم و... وای لنی تو هیچی یادت نمی مونه، اما حرفای من کلمه به کلمه تو کلت مونده. لنی گفت خب اگه نخوای میرم میزنم به کوه و کمر. جورج گفت نه من میخوام تو با هم باشی. لنی گفت اون حرفایی رو که میزدی بازم بگو. جورج گفت ما کارگرای سرگردون کس و کاری نداریم، تو دنیا هیچ که نیست به فکر ما باشه. لنی با خوشحالی فریاد زد اما ما دوتا که نه، قصه حالامونو بگو. جورج اندکی ساکت ماند، بعد گفت آره ما دوتا فرق داریم غیر از همه ایم. چون که من تو رو دارم. منم تو رو، ما همدیگر رو داریم. لنی این را گفت و باد به غرغر انداخت. نسیم ملایم شبانه می وزید. غوغای تعقیب کنندگان باز شنیده می شد و این بار از فاصله کمتر. جورج با صدای لرزان گفت لنی کلاتو بردار، هوا خوبه، حال میای. لنی فوراً اطاعت کرد و کلاهش رو برداشت. گفت قصه زمین رو بگو. حواس جورج پی صداهایی بود که نزدیک میشد. گفت اون طرف رودخونه رو نگاه کن لنی، تا من قصه زمین رو برات بگم. اینجوری مثل اینه که زمین رو میبینی. لنی سرش را آن سو چرخاند و به سینه کوه نگاه کرد. جورج شروع کرد ما همین چند وقت دیگه زمین میخریم. دست به جیب بغلش برد و تپانچه کارسون را بیرون آورد. زابنش را خواباند و به پشت گردن لنی نگاه کرد. لنی گفت خب باقیشو بگو. جورج تپانچه را بلند کرد اما دستش لرزید. لنی گفت یه زمین میخریم بعد چه میشه؟ یه گاو شیرده هم میخریم، اون سر زمین هم یه کرده یونجه هست. لنی با خوشحالی گفت برای خرگوشا؟ آره برای خرگوشا. خرگوشا رو من نگه میدارم مگه نه؟ آره خرگوشا رو تو باید نگه داری. لنی خندید و خندهش هم شادی بود. رو به جورج برگردان. نه لنی رو تو بر نگردون، اون رودخونه رو تماشا کن، انگار مزرعه‌مون اونجاست. لنی اطاعت کرد. صدای قدم هایی آمد. جورج کی میخریمش؟ همین چند وقت دیگه. لنی گفت جورج فکر میکردم از دست من کفری هستی. نه لنی نیستم، هیچ وقتم نبودم. گوگای آدم ها اکنون نزدیک شده بود. جورج تپانچه را بالا برد. لنی گفت بیا همین حالا بریم سر زمین. آره الان بریم لنی. جورج تپانچه را بالا برد و از لرزش بازش داشت و لوله آن را به پشت سر لنی نزدیک کرد. دستش به شدت می لرزید. ماشه را فشرد. صدای تیر از سینه کوه بالا غلطید. پیکر لنی برجست و روی شنها آرام گرفت. جورج لرزید و تپانچه را به کناری انداخت. بوتزار را فریاد آدم ها فرا گرفت. صدای اسلیم به گوش رسید. جورج کجایی؟ اما جورج گویی خشکیده نشسته بود و به دست خود نگاه میکرد. جمعیت وارد شد و کرلی جلوتر از همه. گفت کارش کردی عوضیو؟ و به جسد لنی نگاه کرد. اسلیم یک راست به طرف جورج رفت. فکرشو نکن جورج، گاهی آدم مجبوره. کارسون گفت هفتیر من پیشش بود؟ جورج گفت آره. از دستش گرفتی و کشتیش؟ آره. صدای جورج پچ پچی بیش نبود.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت. ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش ربود و برفت. آره دیگه، ماهی گرفت ولی ماهی لیز خورد از دستش و رفت که رفت. شد غلامی که آب جوی آرد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چون این صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن، یعنی نتوانستی نگاهش بداری. گفت ای برادران، چه توان کرد؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. چه توان کرد؟ یعنی چه میتونم انجام بدم؟ چه توان کردم؟ ماهی روزیش بود و من روزی نداشتم از این ماهی بخورم. صیاد بیروزی در دجله نگیرد، یعنی اگر روزیش مقرر نباشه نمیتونه ماهی بگیره و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. ماهی اگر اجلش نرسیده باشه و تو خشکی هم باشه نخواهد مرد.